دعوت میکنم از عنوان آخرین سخنران از جناب آقای سید رضا کاظمی، کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه امیرکبیر، رتبه 75 کنکور سراسری سال 1387 و مدیر عامل مرکز نوآوری فرهنگی امید که یک شرکت دانش بنیان هست. بازه که صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهید باقری در ابتدا در روزنامه جمهوری مشغول بود و چیزی از جنگ نمی‌دانست. در هر جای دنیا بگویید چنین جوانی به یک استراتژیست نظامی تبدیل شده باور نمی‌کنم. کسی باور نمی‌کند یک سرباز صفر در عرض یک سال و چند ماه به یک فرمانده نظامی فعال و موفق تبدیل شود. اگر در قصه‌ای مثل جنگ این اتفاق می‌افتاد و می‌توانیم، چرا در رسانه و سیاست و عرصه‌های دیگر که انقلاب نیاز دارد این کار را نکنیم؟ اینها بخشی از بیانات حضرت عالی در دیدار با جمعی از فعالین فرهنگی رسانه‌ای در سال 92 بود.
خوبه، حرف درستی.
قصد بنده تکرار سخنان شما برای خودتان نیست. مرادم این بود که بگویم آقا جان، از همان روز که ما این سخنان را شنیدیم کمر همت خودمان را بستیم و برای رسیدن به الگویی تا حد توان شبیه به امر شما بی‌وقفه تلاش نمودیم و حاصل این تلاش امروز یک مرکز نوآوری فرهنگی به همین منظور است که قریب به 2 سال از تأسیس آن می‌گذرد و توانستیم به الگوی جدیدی از فعالیت دانش بنیان مبتنی بر لوازم و اقتضائات فعالیت فرهنگی رسانه‌ای دست یابیم. فرایند کار این مرکز شناسایی هسته‌های جوان انقلابی و گروه‌های فرهنگی رسانه‌ای خودجوش مردمی و پس از آن توانمندسازی، تربیت و شبکه‌سازی آنهاست. این گروه‌ها در فرایند شتابدهی یک ساله با سرمایه‌گذاری مرکز اقدام به تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه خود در حوزه محصولات و خدمات مؤثر چند رسانه‌ای نموده و در پایان آن مؤسساتی مستقل، پایدار و مولد محتوا را شکل خواهند. لذا حقیر به عنوان عضوی از جامعه نخبگانی کشور که مسیر نخبگی خود را در مسیر فعالیت فرهنگی و اقتصاد دانش بنیان تعریف نمودند، از باب تحلیل فضای داخلی و مسائل پیش رو نکاتی را خدمت حضرت عالی و حضار محترم خاطر نشان کنم. نکته اول، مسئله که در ادبیات نخبگانی کشور و فضای شرکت‌های دانش بنیان مطرح شده است، موضوع کسب و کارهای زود بازده و بنگاه‌ها و شرکت‌های نوپاست. موضوعی که خروجی‌های آن را پیرو روندهای جهانی اخیراً بیشتر در حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات شاهد هستیم و بخش مهمی از آن را سرویس‌هایی تشکیل می‌دهند که در حال شکل دادن زندگی آینده و نیازهای روزمره مردم مانند خرید، آموزش، حمل و نقل و مطالعه بوده و با بدنه مخاطب میلیونی روبرو هست. با این وجود چه کسی میتواند منکر اثرات فرهنگی زیادی که این سرویس‌ها بر زندگی مردم خواهند گذاشت شود؟ به تعبیر دیگر باید گفت امروز حوزه فرهنگ و ساحت‌های جدید فرهنگی در بستر فضای مجازی در حال شکل‌گیری است. نکته دوم، ناظر به ارزیابی نزدیک از صحنه داخل و نکته بالا، چالش اساسی که امروز در کشور شاهد هستیم موضوع خلأ محتوا و توجه به حوزه مولد محتوا، یعنی تربیت خالقان محتوای انقلابی است. در 15 سال گذشته در کشور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش زیرساخت و سرویس به ویژه در بستر اینترنت و افزایش پهنای باند، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون تعاملی و به طور کلی در 2 سرفصل اساسی زیرساخت اپراتوری داخل کشور و نیز بازار و سرویس‌های کاربرمحور صورت گرفته و در حال پیشروی است. اما سرمایه‌گذاری و توجهی که باید در حوزه محتوا که بنا بوده سوار بر بستر سرویس‌ها باشد به صورت مناسب انجام نگرفته است. لذا در کشور متناسب با بسترهای انتشار محتوا و ظرفیت تولید محتوا وجود ندارد. از این رو با پدیده‌های جدیدی مواجهیم که می‌شود از آن تعبیر به واردات محتوا و یا حتی قاچاق محتوا نمود. نکته سوم، مع الاسف سرعت نهادهای حاکمیتی مانند صدا و سیما، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات در تنظیمگری محتوا با سرعت و شتاب فزاینده حجم محتوای تولیدی و وارداتی برابری نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد با ادامه روند موجود و نیز مقفول ماندن قدرت رسانه‌ای جمهوری اسلامی در چشم‌انداز 14 سپشار، نه تنها در منطقه قدرت اول رسانه‌ای نباشیم، بلکه در داخل نیز به مرور و در میان مدت هدایت افکار عمومی و شؤون زندگی ایرانیان از دست حاکمیت و جریان انقلابی خارج خواهد شد. نکته چهارم، مسئله دیگر در نوع ورود حاکمیت و نهادهای آن به عرصه ایجاد سرویس‌ها و تولید محتوا است. ورود این نهادها به این موضوعات عموماً شکلی، تصدیگرانه، بدون پشتوانه محتوایی و فاقد الگوی بومی است. که ناشی از اعتقاد قاطبه مدیران کشور از جریان‌های گوناگون فکری و سیاسی به مدل پیشرفت غربی و کپی برداری و پیاده‌سازی آن در داخل است. نکته پنجم، موضوع جالب توجه دیگر توسعه روزافزون سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه سرویس‌ها و خدمات کاربرمحور است. به عنوان مثال فقط در یک قلم از این سرمایه‌گذاری‌ها که توسط یک شرکت خارجی در حال انجام است، بناست 1 میلیارد دلار سرمایه در این حوزه تزریق شود که قابل تأمل و بررسی است. لذا منطقی است که نیاز این سرویس‌ها به الگو، محتوا و محصول را نیز همان بخش خارجی و متناسب با برنامه خود تأمین نماید. نگرانی ما از این است که همه اینها در چارچوب برنامه دقیق دشمن برای ورود در حوزه‌های فناوری و اقتصاد مؤثر بر سبک و ابزارهای زندگی و ذهنیت مردم، به ویژه نسل آینده کشور و با تمرکز بر کارآفرینان، جوانان و زنان در حال شکل‌گیری است و بعید نیست که با یک حباب کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خارجی در آینده روبرو باشیم. حال با این وجود چه باید کرد؟ در این باره و با توجه به محدودیت زمان و این مقال مواردی را به عرض می‌رسانم و الباقی را تقدیم حضور خواهم نمود. مورد اول، برای پیشبرد انقلاب اسلامی در برابر این چالش نیاز است تا آرایش فرهنگی رسانه‌ای کشور و الگوهای حاکم بر هدایت افکار عمومی تغییر یابد. دیگر نمی‌توان به صرف داشتن پیوست فرهنگی یا رسانه‌ای برای برنامه‌های کنونی کشور اکتفا نمود و لازم است جایگاه رسانه در اسناد بالادستی تبیین و اندیشه راهبردی در این حوزه توسط اندیشکده‌های تخصصی و ترجیحاً خصوصی تدوین گردد. مورد دوم، فرهنگ را باید امری مردمی دانست که هرچه به پیش برویم مردمی‌تر و عمومی‌تر نیز خواهد شد، اما این به معنی بی‌ضابطه بودن آن نیست، بلکه باید با مهندسی دقیق و عملیاتی، با تعریف نظام اولویتی مشخص و با رفع اختلالات موجود در قرارگاه‌های فرهنگی به آن پرداخت. باید برای این منظور از حرکت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی خودجوش مردم حمایت نمود، اما نه حمایتی قلدک‌گونه، بلکه حمایت هوشمند در جهت استقلال و پایداری مجموعه‌ها. از این رو به عنوان راهکاری عملیاتی، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید محتوای فضای مجازی به منظور حمایت هدفمند و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این حوزه را توسط بخش خصوصی و با همکاری همه نهادهای مسئول پیشنهاد می‌نماییم. مورد سوم، راهکار دیگری که برای کمک به رفع این چالش پیشنهاد می‌شود، گسترش الگوهای حمایتی و تربیتی تجربه شده و موفق موجود در قالب مراکز آموزشی نوآوری و مجموعه‌های مشابه در جهت فعال نمودن زیرساخت‌های موجود و معطل‌مانده فنی و انسانی با راهبرد تمرکز زدایی از پایتخت و توسعه در شهرستان‌ها و توجه به رسانه‌های قشری و محلی است. بر خود وظیفه می‌دانم در پایان به عنوان عضوی از جامعه بزرگ شرکت‌های دانش‌بنیان پاره‌ای از مسائل و چالش‌های عمومی پیش روی این شرکت‌ها را بیان نمایم که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: کمبود قوانین تسهیلگر برای تقویت مجموعه‌های کوچک جهت راه‌اندازی کسب و کار نوپا، ضعف در قوانین مالکیت معنوی، فرایند پیچیده و زمانبر ثبت شرکت، عدم به‌روزرسانی قانون قدیمی تجارت، سختگیری‌های غیر لازم در قوانین مالیات کار و تأمین اجتماعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا. و باید گفت علاوه بر نیاز جدی در جهت رفع این موانع، باید به صورت موازی الگوهای بومی و نقشه کلان محتوایی برای توسعه کسب و کارهای نوپا، رویدادهای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر تدوین گردد و تا این مهم محقق نشود، زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان به شکل مطلوب ایجاد نخواهد شد. اما کلام آخر، چند روز پیش ترامپ به عنوان نماد غرب و فرهنگ غربی بار دیگر لب به یاوه‌گویی گشاد و دوباره برای همه ملت ایران و مسئولین کشور مشخص شد که نمی‌شود به غرب، اعم از آمریکا و اروپا، اعتماد و اتکا کرد. حال که این اجماع در کشور حاصل شده است، فرصت خوبی است برای یادآوری این موضوع که علاوه بر تعهدات و وعده‌های غرب به سرمایه، مدل پیشرفت و سبک الغایی علم و فناوری غربی نیز نمی‌تواند اتکا نمود. امروز وقت رجوع به داخل و سرمایه‌های داخلی و کنار گذاشتن مدل ضد پیشرفت غربی است که متأسفانه عموم صفحه اول نشینان معتقد به آن هست. اما امروز بار دیگر می‌خواهیم از این حسینیه و در این جمع علمی و نخبگانی مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان بزنیم و فریاد مرگ بر آمریکا را تنین انداز کنیم. آقا جان، میخواهم از اعتماد و اطمینانی که شما به ما هدیه کرده اید بگویم. آقا جان، خاطرتان آرام باشد. ما نسل سومی‌های انقلاب در صحنه هستیم و انشاءالله به اتکای نیروی الهی، به مدد عنایات حضرت صاحب الامر روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا، و هدایت‌های حضرت عالی به زودی کارهای بزرگی را در این کشور و برای انقلاب اسلامی خود رقم خواهیم زد. ای آسمان چشمتان تا بیکرانه، ابری نگردد این دو چشم شاعرانه، پادر رکاب امرتان بودیم و هستیم، در جنگ نرمی که نباشد عادلانه، دست علمگیر شما روی سر ما تا صبح موعود و ظهوری جاودانه. تعجیل در فرج صلوات
الله علی محمد و آل محمد. آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب، زنده باشید زنده باشید.
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس کاظمی.
خدا انشالله کمکتون کنه و کمکتون هم میکنه. اون نگرانی هایی که ذکر کردید مورد تأیید منه همش. راجب مسئله محتوا هم یک کارایی داره میشه انشالله. امید خدا به کمک شما ها انشالله به کمال خواهد رسید.